بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، صلی الله علی محمد و آل محمد، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در ناقضیت بول و غائط بود، در صورتی که از غیر موضع اصلی خارج میشن و اعتیاد خروج اون دو از موضع اصلی است، چه به شکل متعارف چه غیر متعارف. مثل این که موضع دیگری پزشکی یا غیر پزشکی برای شخصی تعبیه شده و چه به شکل متعارف چه غیر متعارف، از این موضع غیر اصلی عارضی بول قائد خارج میشه. موضع اصلی هم مفتوح هست و عادت هم بر این هست که از موضع اصلی این دفع صورت بگیره. در این رابطه نزد فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چهار نظریه مطرح هست. نظریه مشهور عدم نقض بول قائد هست الا معل اعتیاد. مراد از اعتیاد، اعتیاد در غیر موضع اصلی است. مشهور میگن که در این موارد ناقض نیست این خروج بول قائد، مگر این که این خروج از این موضع غیر اصلی معتاد باشه، که در فرض ما این هست که اینجا معتاد نیست. قول دیگری مطرح هست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و خلاف ذکر کرده و اون تفصیل بین خروج بول قائد از این موضع غیر اصلی فوق معده باشه یا دون معده باشه. میگه اگر از دون معده بود ناقض هست، اگر فوق معده بود ناقض نیست. قول سوم عدم النقض مطلقا هست، یعنی چه اعتیاد باشه چه اعتیاد نباشه ناقض نیست، چون بول و قائد و خروج این دو در فرض مسئله این هست از غیر موضع اصلی است و عادت از موضع اصلی است. و فرمود ناقض نیست، مطلقا مرحوم سبزواری نظریه را داره. نظریه چهارم این هستش که این خروج از غیر موضع اصلی با انفتاع موضع اصلی و عادت از موضع اصلی باشه، این ناقض هست مطلقا، چه معتاد باشه چه غیر معتاد باشه، چه فوق المعده باشه چه دون المعده باشه، این ناقض هست. مرحوم محقق همدانی، مرحوم ابن ادریس، علامه، صاحب ذخیره و مرحوم آقای حکیم و از علماء اهل سنت احمد ابن حنبل قائل به این معنا هستند. البته یکی از مدققین فقاهت شیعه ادعا کرده که صاحب الذخیره توقف کرده در این مسئله از حیث فتوا، که ما اینجا عرض کردیم که نظر ایشون هم نقض مطلق هست با ارجاع به ذخیره و مطالعی که می‌فرمایید، این معنا برای شما کشف میشه. خب دلیل مشهور چی هست که گفتند این خروج بول و قاعد از غیر موضع اصلی با انفتاع موضع اصلی و عادت اینه که از موضع اصلی خارج میشه، این ناقض نیست مگر این خروج از موضع غیر اصلی معتاد باشه، عادت شده باشه. دلیل اونها چی هست؟ بیان کردن که روایاتی که در باب هست، مثل سعی اول زراره، سعی دوم زراره، که تسریع می کنند به این که ما ینقض الوضوء عبارتا از ما خرج من طرفی کل اسفلین، من الذکر و دبر. میگه شما ملاحظه بفرمایید در روایات این چنین آمده که ناقض وضوء اموری است من جمله ما خرج من طرفی کل اسفلین، و بعد من طرفی کل اسفلین رو باز توضیح میده، من از ذکر و دور. نکته اول اینه که عبارت در مقام حصر و تفصیل نواقض هست. میگه ما ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفی کل اسفلین، میگه اینا هست. دوم این که در اینجا شارع میتونست بگفت بول و قاعد که شامل همه جا بشد، چه این طرفی باشه چه معتاد باشه چه غیر معتاد باشه، چه اصلی باشه چه غیر اصلی، موضوعیت خروج بول قاعد باشه. اما اینو نفرمودن، گفتن ما یخرج من طرفی کل اسفلین من از ذکر و دبر، یعنی موضوعیت داره. خروج بول از این دو موضوعیت داره و الا بیانش لغو بود. و از اون طرف میگه ما یخرج من طرفی، بعد توصیف میکنه الاسفلین، بعد میاد طرفی که الاسفلین رو باز چکار میکنه؟ تبیین مصداق میکنه، من از ذکر و دبر، مثل اینا موضوعیت داره. لذا اگر از غیر از مجاری طبیعی که ذکر و دبر هست، قبول و دبر هست، اینها نباشه، این ناقض نیست. همطور که مشهور میگن ناقض نمیشه. اما چرا میگن اگر معتاد بود ناقض میشه؟ میفرماند که در روایاتی که موجود هست که میگه ما خرج یا ما یخرج من طرفی کل اسفلی من از ذکر و دبر، این برای انسانهایی است که بله سالم هستند. اما اگر یک فضای دیگری، منفذ دیگری، حالا چه به شکل خلقی چه به شکل طبی ایجاد شد که دفع صورت بگیره، ولو خدمتون که عرض کنم این سقفی که ایجاد شده، این مخرجی که ایجاد شده مقطعی است، اما معتاد هست دیگه، بول و قاعت این فرد از این مخرج خارج میشه، اعتیاد اینجاست. میگه اون روایات که میفرماد که ما یخرج من طرفی کل اسفلی من از ذکر و دبر، این مال انسان سالمه. اما اگر جایی مخرجی ایجاد شد برای دفع این دو شی، احتیاط حاصل شد، این در حکم چی هست؟ مخرج اصلی است، مخرج طبیعی است، ولو مفتو باشه مخرج اصلی، چون دفع دیگه از اینجا صورت میگیره. لذا این عنوان اعتیاد در خروج حد وسط میشه برای این که مخرج غیر اصلی در حکم مخرج اصلی قرار بگیره. لذا وقتی نزد عرف این مسئله تبیین میشه، میگه موضع اصلی مفتوعه، موضع دیگری هم ایجاد شده برای خروج بول و قاعد، متعارف و معتاد این شده که از این موضع غیر اصلی دفع صورت میگیره. آیا این شخص وقتی که بول و قاعد از این موضع غیر اصلی صورت میگیره، آیا این دفعیست در حکم دفع از موضع اصلی؟ همه خالصا میگم بله. لذا بیان میکنن مشهور که اگر از موضع غیر اصلی دفع صورت گرفت، این نقض نیست مگر این که معتاد باشه. این دلیل مشهور هست. خب این حرف صحیح نیست. این حرف دارای وجه هست نیست. انشالله میرسیم اول این اقوال ما بیان بکنیم با ادله. دلیل ادله دیگری هم هست ها که مشهور میارن، من اون محکم ترینشون رو عرض کردم. دلیل قول دوم که تفصیل بود، خروج بول قائد از ما دون المعده و ما فوق المعده که شیخ بیان فرموده بودند، دلیل شیخ این هست که وقتی انسان غذا میخوره، آب میخوره، تا پایین از معده و در مجرای روده قرار نگرفته و انهدار و هضم معده صورت نگرفته، به اون شی غائط گفته نمیشه. تا آب تو معده هست و به سمت کلیه سپس مثانه نرفته، این بول گفته نمیشه. تو مثانه قرار گرفت گفته میشه بول، همانند غائط که وقتی در انتها روده قرار گرفت جهت دفع بهش میگن غائط. و در روایات عنوانی که موجب نقض وضو هست خروج غائط هست، خروج بول هست، و این خروج غائط و بول وقتی محقق میشه که ما دون معده باشه، چون معده جای تغذیه هست، جای غذا هست. لذا اگر از ما فوق و معده اون مخرج فرعی ایجاد شد، این چطور هست؟ این خدمتتون که عرض کنم، این چه اصلا غائط بهش گفته نمیشه. در روایت هست ما یخرج من طرفی کل اسفلی من الذکر و دبر من البول و الغائط، یا وقتی میخوان بشمارن ما ینقض الوضو میگه البول و الغائط. اگر این سوراخ، این منفذ، این مخرج بیان پزشکان از بالای معده این سوراخ ایجاد بکنن، از اونجا چیزی خارج بشه، این غائط نیست. اما اگر از ما دون معده صورت بگیره، این دیگه چون ما دون معده از اون حرکت غذا صورت گرفته، اون مواد مورد نیاز بدن جذب شده، این تفاله ها به سمت روده آمده یا بول به سمت مثانه رفته، این دیگه عنوان قاعت و بول بهش تعلق میگیره. اینم استدلال مرحوم شیخ هست. خب قول سوم این بود که عدم النقض مطلقا، که مرحوم سبزواری قائل بود، میگه اصلا ناقض نیست. قول دوم شافعی هم قائله ها، قول شیخ طوسی، شافعی هم در یکی از دو قولی که در مسئله داره قائل شده به همین تفصیل فی ما بین دون المده و فوق المده. قول سوم که قول عدم و نقض هست علل اطلاق، چه اعتیاد باشه این مجرای غیر اصلی چه نباشه، بیان میکنم که در روایات و وقتی انسان ملاحظه میکنه خروج از طرفین موضوعیت داره. لذا در روایات هر چند سه شکل بیان در رابطه با بول و قاعد داریم. یه بیان اینه البول والقاعد یا القاعد والبول، این یه عبارته که روی عنوان بول و قاعد رفته. یک شکل دیگه بیان شده ما خرج من طرفیک من البول والقاعد، یه بیان دیگه ما یخرج من طرفیک الاسفلین من الذکر و الدبر من البول والقاعد. این سه شکل بیان داریم. در دو طائفه از روایات در مسئله موضوع اصلی ما یخرج من طرفیک الاسفلین هست، من طرفیک هست، من طرفیک الاسفلین هست. در یه طائفه بول و قاعد تنهاست، اسمی از ما خرج یا ما یخرج من طرفیک الاسفلین نیست. خب اونجا که مطلقه به این روایات تأکید میشه. خب بس شما دیدید که در ناقضیت بول و قاعد خروج از طرفین موضوعیت داره. بنابراین اگر بول و قاعد از غیر طرفین خارج شد یا اخراج شد، که نقطه خارج و اخراج عرض کردم قبلا بهتون، این دیگه تحت عنوان ناقضیت نیست، چون در روایات میگه ما یخرج من طرفیک الاسفلین یا ما یخرج من طرفیک. خب پس موضوعیت داره و مطلق هم هست. در هیچ کدام از این روایات شما پیدا نمی کنید که این ما یخرج این معتاد باشه یا غیر معتاد باشه. میگه اونی که از اینجا خارج میشه موجب ناقضیته، حالا چه به شکل معتاد باشه، همیشه از اینجا خارج میشه یا نه از جای دیگه هم یک مخرجیست، حالا یا خلقیست یا طبیست، اونجا هم خارج میشه، شاید معتاد هم اونجا باشه. چون میگه نه اینجا موضوعیت داره، این ذکر و دوبر موضوعیت داره، این طرفین موضوعیت داره. حالا چون تو بحث ما از طرفین نیست، خارج از طرفین دیگه، میگه از بنابراین ناقض نیست. قول چهارم که نقض مطلق هست، دلائلی ذکر کردند برای ناقضیت این بول و قاعد از غیر موضوع اصلی به شکل مطلق، چه معتاد باشه چه غیر معتاد باشه. دلیل اونها این هست که در روایات، چون من روایات هر سه طائفه بارها خوندم دیگه تکرار نمی کنم سندن و متنن، در روایات بسیاری هست که ما ینقض الوضوء والغائط والبول، غائط و بول. اون دو طائفه از روایات که ما خرج من طرفیک من البول والغائط یا ما یخرج من طرفیک الاسفلین من الذکر و الدبر من البول والغائط، این دو طائفه اینها عباراتشون دارای حیثیت احترازیه نیست، دارای حیثیت توضیحیه است. خب بول و قاعد از کجا خارج میشه؟ از طرفین انسان، ذکر و دور. این چیز جدیدی نیست، نوع بشر اینطور که بول و قاعد از این دو مخرج خارج میشه. حالا موارد شاز و نادر پیدا میشه اون حرف دیگری، ولی چیزی که هست این خروج، خروج بول و قاعد از این دوتا مجرا هست. لذا آمدش امام توضیح داده، تبیین کرده، چون خیلی چیزا هم از جاهای دیگه انسان خارج میشه، از گوش خارج میشه، از چشم خارج میشه، از بینی خارج میشه، از دهان خارج میشه. حضرت گفته ما یخرج من طرفی کل اسفلین، یا ما خرج من طرفی من البول و الغائد. بگه اینها بول و غائد ناقص هستن و از اینجا خارج. این قید توضیحی از حیثیت توضیحیه داره، نه حیثیت تعقیدیه. لذا میزان در ناقضیت خروج بول و غائد هست. حالا از هر مخرجی که میخواد باشه باشه، اعتیاد باشه یا اعتیاد نباشه، ذات بول و غائد داره این ویژگیست. مخرج اونها موضوعیت نداره، تعارف و اعتیاد موضوعیت نداره، ذات و بول و قاعد موضوعیت داره. لذاش روایت بسیاریست، میگن که خود بول و قاعد ذکر شده که اینها هستن که ناقضن. مثل کلمه نوم، که نوم در هر صورتی که باشه، چه نشسته باشه، چه ایستاده باشه، چه خوابیده انسان باشه، نوم که محقق شد، حالا به هر شکلی که باشه ناقض هست. بول قاعدم وقتی خارج شد از هر مخرجی میخواد باشه، در هر کیفیتی که میخواد باشه، ناقض هست. دلیل دیگری که حضرات آوردن، گفتن این آیه شریفه رو نگاه کنید، او جاء احد منکم من الغائط. گفتن شما نگاه کنید، میگه وقتی که انسان از غائط آمد، حالا این غائط چه مراد نشستنگاه دفع مدفوع ادرار باشه، چه خودش باشه، مطلقه. میگه از هر مخرجی میخواد باشه باشه، میخواد با هر کیفیتی باشه، کم باشه، زیاد باشه، از معتاد باشه این از محل دفع یا نباشه، مطلق هست. لذا به اطلاق این طائفه از روایات هم میشه تمسک کرد. لذا قائل میشن به چی؟ به ناقضیت. و از اون طرف اگر شک کردیم که آیا خروج بول قائد از غیر موضع اصلی، در حالی که عادت از موضع اصلی است و موضع اصلی مفتوح هست، آیا ناقض هست یا نیست، اینجا یک شبهه ایجاد میکنه که آیا اون عبادتی که مشروط هست به طهارت با خروج این بول قاعد، آیا اون عبادتی که ما انجام میدیم با خروج بول و قاعدی که قبلش صورت گرفته، اون تکلیف، اون تکلیفی که به گردن ما آمده که مشروط به طهارت است، انجام دادیم یا ندادیم، یعنی شک در امتثال تکلیف مشروط به طهاره فی هذه السوره، اونجا اصالت الاشتغاله. میگن تکلیف یقینی بوده، صلاح ما اطهاره، شما اینجا شک دارید که طهارت نقص شده یا نشده، اون نماز خواست تحقق پیدا کرده یا نکرده، اصالت الاشتغال اینجا میاد و میگه شما نماز رو با تمامی ویژگی هاش نخوندید، پس بنابراین نشان میده که اینجا نقص صورت گرفته، خروج بول و قاعد در این شکل ناقض است. این مجموعه بود از استدلال این حضرات که در این چهار قول هست و بنده اهمشو برای شما گفتم. حالا استدلال های دیگه هم دارن که خیلی نیاز نیست بیان بشه، لیکن اهم اونا رو بیان کنم. انشاءالله مطالعه بفرمایید ببینید کدوم از این اقوال صحیح هست، اشکالی بر این استدلال ها وجود داره نداره، یا خودتون استدلال دیگه میتونید بر این حضرات تبیین بکنید و اون نظره مختار خودتون رو انشاءالله به شکل صحیح مستدل بکنید، انشاءالله استفاده بکنید. الحمدلله رب العالمین.